أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. مطالبی که در این دو آیه مونده است عبارت است از اولا اکل مال به باطل، گاهی خصوص مال غیر است، گاهی اعم از مال خود به مال غیر. اونجا که ناظر به خصوص مال غیر است از او به عنوان اکل اموال ناس یاد می شود، نظیر اون چه که در همین سوره مبارکه نساء درباره یهودیا بیان فرمود که به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم و بصدهم عن سبیل الله کثیرا و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل. این آیه ناظر به اکل مال مردم است، چون که در سوره توبه آیه 34 اونم ناظر به اکل مال دیگران است بالباطل. اما این آیه محل بحث که فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، گذشته از این که میتواند اموال دیگران را شامل بشود میتواند اموال خودی را هم شامل بشود، یعنی هیچ کس حق ندارد مال خود را به باطل صرف کند. بعضی از نصوص هم این رو تأیید می کند. حالا اگر کسی دارد اسراف می کند یا مال خود را در حرام صرف می کند، مشمول این نهی می شود که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، همونطوری که شامل می شود اکل مال دیگران را به باطل، اکل مال خود را هم به باطل شامل می شود. مطلب بعدی آن است که روایتی که از امام صادق سلام الله علیه در ذیل این کریم نقل شده است شهادت می دهد به این که انسان در مالی که در دست خود اوست باید این مال را برابر با موازین شرعی صرف کند. فرمود اگر کسی دینی در ذمه دارد و مالی در دست، اگر هم محتاج بشود باید اون دین را ادا کند و مال مردم را نخورد، با اینکه مال در دست اوست. البته مستثنیات در دین حسابشون جداست، ولی کسی که حق دیگران بر عهده اوست، دینی در عهده دارد، نمیتواند مالی که در دست خود او هست به عنوان مال حلال تلقی کند و هر گونه تصرفی رو در او روا بداند. این نشان میدهد که مالی که در دست خود آدم هم هست اگر چنون چه حق دیگری به او تعلق بگیرد، حالا یا حق الله یا حق الناس، این حق تصرف ندارد. این میشه اکل مال به باطل. مطلب بعدی آن است که این که فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، دو تا قانون کلی رو ذکر فرمود. گاهی در یک آیه دو نمونه و دو مصداق ذکر می شود، گاهی دو قاعده یاد می شود. اونجا که دو مصداق و دو نمونه ذکر بشود، مثل احل الله البیع و حرم الربا، که یک نمونه از حلال و یک نمونه از حرام را ذکر فرمود، اما این آیه دو تا قاعده کلی بیان میکند، یکی تجارتی از تراز، یکی اکل مال به باطل، که اگر تجارتن ان تراز نبود میشود اکل مال به باطل، اختصاصی به بیع هم ندارد. اون آیه احل الله البیع و حرم الربا این چنین نیست که بیع عنوان مشیر باشد که همه اقسام معاملات و مبادلات را شامل بشود. بیع در مقابل رباست. اونجا احل الله البیع شامل مساقات و مزاربه و اجاره و امثال اینها نمی شود. همون بیع معهود است در مقابل ربا. اما این آیه در صدد بیان دو تا ضابطه است، لذا هم اکل عنوان مشیر است که شامل همه تصرف می شود، همه اقسام تصرف، و هم تجارتن انتراز عنوان مشیر است که همه مبادلات مالی را شامل می شود، خواه به صورت بیع و شرا باشد، خواه به صورت اجاره و سلو و مزاربه و مزاقات و امثال ذلک باشد، همونطوری که اکل آم است. مطلع بعدی آن است که چند روایت در ذیل این آیه است که در بحث روایی به خواست خدا اونها را باید بخون که اونها هم این توسعه را تثبیت می کنند. در کشاف زمخشری این مطلب آمده، بعد در تفسیرهای بعدی هم راه پیدا کرد که آیا بی در مجلس لازم است یا بعد از اینکه خریدار و فروشنده از مجلس بی بیرون رفتن اونگاه است که تجارت انتراز شامل می شود. در ظرف خیار تجارت انتراز نیست. این زحمت را زمخشری در کشاف به طور اجمال کشید. بعد اونها که بحثای فقهی را هم در بحثای تفسیری ملحوظ می دارن، مثل قرطبی در جامعه به طور مبسوط بحث کرد، امام رازی هم تا حدودی بحث کرد، ولی هیچ کدام از این بحث ها در اینجا راه ندارد، زیرا آیه ناظر به آن است که اصل حلیت به وسیله تجارت انتراز می آید. حالا این کی لازم می شود، کجا خیار هست کجا خیار نیست، اون را به وسیله روایات بود مشخص کرد. اگر چنونچه در همون مجلس هم بخواهند تصرف بکنن، این چنین نیست که تصرف در زمان خیار جایز نباشد، که بلکه تصرف در زمان خیار مسقط خیار است از طرف متصرف. پس اون بحث دیگه جا ندارد که آیا این تجارت انتراز در همون مجلس بیع است یا به استناد البیان بالخیار ما لم یفترقا بعد از فراغ از مجلس است، یعنی تجارت باشد رضایت باشد تفرق هم باشد، دیگه لازم نیست، تفرق قید لزوم اون عقد است. گذشته از این که این آیه مخصوص بیع که نیست، همه مبادلات و معاملات مالی رو شامل می شود، بر اون جای خیار مجلس نیست. بعضی از خیارها امضای بنای اغلاست، در همه معاملات هست، مثل خیار قبل. خیار قبل یه خیار تأسیسی نیست. بعضی از خیارات هست که تأسیس است، مخصوص بیع است، مثل البیعان بالخیار ما لم یفترقا. این دیگه در عقود دیگر که راه ندارد، که این خیار تعبدی است مخصوص بیع است. بنابراین این تجارت اختصاصی به بیع ندارد اولا، و اون البیعان بالخیار هم نمیگوید در مجلس عقد قبل از تفرق عقل باطل است، میگوید این معامله لازم نیست. مثل بعدی آن است که این تجارت انتراز که تجارت معنی مطلق داد و ستد هست، آیه‌ای که در سوره مبارکه نور بود که در بحث دیروز بهش اشاره شد، اون هم به همین معناست، همین تجارت است که رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، یعنی مردان الهی کسانی هستند که هیچ کاری اونها را مانع از اقامه نماز و ایتاء زکات نمی شود، اونها را منع نمی کند. در نهج البلاغه این حدیث هست، در ذیل همون آیه در تفسیر نور الثقلین هم هست که رجال لا تلهیهم تجارتون بلا بیعون عن ذکر الله را این چنین ائمه علیهم السلام تفسیر فرمودند که متاع دنیا، زرق و برق دنیا اینها رو سرگرم نمی کند، موقع نماز که شد به انجام فریضه موافقن، نه به این معنا که تجارت و بیع یعنی تجارت با بهشت اینها را سرگرم نمی کند، بلکه اینها عبادت را للقاء الله انجام می دهند، بلکه به همین معنا در نهج البلاغه تفسیر شد که مردان الهی کسانی هستند که زرق و برق دنیا، کارهای دنیا مایه سرگرمی اینها نمی شود که از نماز باز بمانند. اینا خلاصه 4-5 مطلب بود مربوط به جمله اولا که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن عن تراض منکم. اما جمله دوم که فرمود ولا تقتلوا انفسکم، اون اکل مال به باطل یه چیز روشنی است و جریان مال هم به نحو تجارت انتراز چیز روشنی است، لذا به عنوان دو تا ضابطه کلی بیان شده. اما مسئله خون ریزی یک ضابطه دارد و اون تحریم است. ضابطه دیگر یه موارد نادر و استثنایی است، مثل مسئله قصاص و امثال ذلک، لذا اون رو دیگه استثناء نفرمود. لا تقتلوا انفسکم، دیگه روشن است قتل نفس باطل است. نه قید آورد بالبطلان، نه استثناء فرمود، چه متصل چه منقطع. البته در بخشای دیگر قرآن فرمود من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. در اونجا فرمود به این که قتل نفس فقط در دو صورت جایز است، و اگر کسی را کشته باشد بدون اینکه اون مقتول کسی را کشته باشد یا فساد فی الارض کرده باشد، این قاتل که ظالمانه کسی را کشت مثل آن است که همه را کشته باشد. من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض، یعنی دو چیز مصحح قتل و مجوز قتل است، یکی قصاص، یکی هم حکم خدا حد الهی. اما اگر کسی دیگری را بکشد بدون اینکه اون مقتول استحقاق قصاص داشته باشد یا استحقاق حد الهی داشته باشد، فکأنما قتل الناس جمیعا. اونجا استثناء فرمود، اما اینجا استثناء نکرد، نفرمود لا تقتلوا انفسکم الا ان یکون کذا، چون اصل قتل نفس باطل و حرام است. اون موارد استثناء هم اندک است. عمده این است که این لا تقتلوا انفسکم فقط شامل خود آدم می شود، یعنی انتحار نکنید، یا فقط شامل دیگران می شود، یعنی غیر را نکشید، یا جامع است. همونطوری که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل جامع بود، شامل می شد که نه مال دیگران را به باطل مصرف بکنید، نه مال خودتون را به باطل مصرف بکنید، این جمله دوم هم که فرمود لا تقتلوا انفسکم شامل می شود اون جایی که کسی بخواد غیر را ظالمانه از بین ببرد یا خود را ظالمانه از بین ببرد، چه انتحار بکند چه دیگران را از بین ببرد، چون تعبیر انفسکم هر دو را می گیرد. در بخش های دیگر فرمود لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اونجا ناظر به این است که اگر بخواهید یک نفس محترمه ای را از بین ببرید این حرام است، مگر اینکه اون شخص محدور الدم باشد در اثر قصاص یا حد الهی. لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، که اون هم شبیه استثناء منقطع است. اما اینجا فرمود لا تقتلوا انفسکم، گرچه احتمال اینکه این انفسکم شامل خصوص دیگران بشود هست، و سر اینکه از دیگران به انفس یاد کرده است برای اینکه امت اسلامی یک نفسند، اما احتمالی که شامل خود را هم بشود هست، چون که روایات هم این را تأیید میکند، گرچه مخصوص این نیست. نظیر اینکه در سوره مبارکه نور آیه 61 سوره نور فرمود فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، وقتی وارد خانه شدید بر خودتون سلام بکنید. این بر خودتون سلام بکنید یعنی کسانی که در اتاق هستن اینا خودی هن. شما به منزله یک نفسید، به اینا سلام بکنید. اذا دخلتون بیوتن فسلموا علی انفسکم، چون اینها که اونجا نشسته ان مثل شما، شما هم مثل اونایید، جمعا یک نفسن. گرچه در بعضی از نصوص آمده است که اگر کسی وارد اتاقی شد و در اتاق کسی بود که به اون شخص سلام میکند، اگر در اتاق کسی نبود بر خودش سلام میکند. پس این سلموا علی انفسکم شامل هر دو میشود، همونطوری که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل شامل هر دو قسم میشود. منتها در ذیل این آیه مرحوم امین الاسلام چهار وجه ذکر کرد. این وجوه چهارگانه یکسان نیستن، بعضی نزدیکترن به ذهن، بعضی دورترن، بعضی نزدیکتر به ظهور لفظی هن، بعضی دورترن. یکی این که لا تقتلوا انفسکم یعنی دیگران رو نکشید، یکی این که لا تقتلوا انفسکم یعنی خودکشی نکنید، یکی این که لا تقتلوا انفسکم یعنی در اثر اکل مال مردمی که در جمله اولا گفته شد خودتون رو به آتش نندازید. چون در جمله اولا آمده است که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل بعتم لا تقتلوا انفسکم، یعنی اگه مال حرام خوردید خود را به هلاکت آتش مبتلا کردید. چهارم این است که در جنگ های نابرابر شرکت نکنید. اگر دشمن خیلی قوی تر از شماست با اون نجنگید، خود را به خطر نیندازید. خب یه وقت از دفاع است، یه وقت از حمله ابتدایی است. دفاع دیگه برابر و نابرابر ندارد که کائن ماکان باید دفاع کند. بنابراین در این احتمالات چهارگانه یکسان نیست. البته دو قسمش به خوبی مشمول این آیه هست، یکی کشتن دیگران، یکی هم خودکشی، هر دو مشمول هست. اما اینکه لا تقتلوا انفسکم بارتکاب الحرام به اکل المال بالباطل، این مقدار بعید به نظر می رسد. ولی روایت درباره اینکه جنگ اگر نابرابر شد خود را به خطر نیندازید هست، اما در خودکشی فردی یه همچه روایتی نیامده. در اون جریان مقاتله که جنگ نابرابر هست، حدیث هست البته، ولا تقتلوا انفسکم. خب این حکم ها را بر اساس رحمت خدا تنظیم کرده است، ان الله کان بكم رحیما، یعنی هم اون قاعده اول که فرمود مال را به باطل صرف نکنید، هم اون قاعده دوم که بر محور تجارت با رضایت مال ها را جریان بدید، همون اصل سوم که خودکشی و دیگر کشی حرام است، همه این قوانین و ضوابط کلی بر اساس رحمت الهی تدوین شده است. قبل از اینکه به اون آیه بعد که شاهد آیه قبل است برسیم، به این روایت هایی که در تفسیر شریف نور الثقلین است ملازم فرمایید. در جلد اول صفحه 471 و 472 این احادیث هست. یکی این که سماعه طبق نقل مرحوم کلینی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که کسی دینی دارد و مالی، بدون ادای دین در اون مال تصرف میکند، این میشه اکل مال به باطل. از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل شده است که لا تقتلوا انفسکم این است، کان الرجل اذا خرج مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الغضب يحمل على العدو وحده من غیر ان یأمره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. در جبهه‌های جنگ بدون دستور معصوم و ولی مسلمین کسی نمیتواند تیراندازی کند. گاه یک نفر بدون دستور ولی مسلمین اقدام به تیراندازی میکرد و خود را به زحمت میانداخت، اون وقت خداوند نهی کرده که کسی خود را در جنگ کشته بدهد و زمینه قتل خود را فراهم بکند بدون امر ولی مسلمین. روایت بعدی را که از امام صادق سلام الله علیه است در مجمع البیان هم نقل شده است این است که لا تخاطروا بنفوسکم فی القتال فتقاتلوا من لا تطیقونه، در جنگ های نابرابر خود را به خطر نیندازید. البته مربوط به دفاع نیست، چون در دفاع بلغ ما بلغ انسان مجاز است بلکه موظف. روایت بعدی از علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه است که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل کرد برابر تفسیر عیاشی که این جبیره هایی که بر اون موضع شکسته هست در هنگام وضوع و غسل با اون جبیره چه بکنم؟ ان الجبائر تكون على الكسر كيف يتوزع صاحبها وكيف يغتسل اذا اجنب، قال علیه السلام یجزیه المسحوب الماء علیها فی الجنابه والوضوء، همین که مس بکشد روی این جبیره کافی است. قلت فإن كان في برد يخاف على نفسه اذا افرغ الماء على جسده، اگر هوا سرد بود این بخواهد وضو بگیرد و اون قسمت رو مس بکشد چه کند؟ هوا سرد است و بر خود میترسد. اونگاه قرأ رسول الله صلی الله علیه و سلم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما، این معلوم می شود که انسان حق ندارد خودشم به کشتن بدهد برو برای اجرای احکام شرع. همون طوری که دیگر کشی را شامل می شود خودکشی را هم شامل می شود. اما این تطبیق است نه حصر که حالا مخصوص این باشد و قتل غیر را شامل نشود، این چنین نیست. چون که بعضی ها در تفسیر اهل سنت هم هست، بعضی از مسلمین در صدر اسلام همین حالت برایشون پیش آمد، محتاج به آب بودن، چون دیدن برایشون ضرر دارد و احساس خطر کردن تیمم کردن. بعد همونها به این آیه تمسک کردن که لا تقتلوا انفسکم، به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با شنیدن این استنباط و اجتهاد لبخند زد و نهی نکرد. این در تفاسیر اهل سنت هست که اون شخص احتیاج داشت به آب و احساس خطر کرد، تیمم کرد. بعد حضرت فرمود چه کردی؟ به این آیه استدلال کرد که من طبق این آیه خود را به خطر نینداختم و غسل نکردم. نه اونجایی که به قتل نفس برسد دیگر، چون در این سوال آمده فئن کان فی برد یخاف علی نفسه، خوف قتل است. روایت بعدی هم که از امام صادق سلام الله علیه است که لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما، کان المسلمون یدخلون علی عدوهم فی المغارات فیتمکنوا منهم عدوهم فقتلهم کیف شاء. اینا میرفتن تو سنگرای اونها، متحورانه به سنگر بیگانگان راه پیدا میکردن و دشمنان میرا میکشتن. خدا نهی کرد که شما اینطور متحورانه کار نکن. اما این که فرمود ان الله کان بكم رحیما، نشانه آن است که منشأ همه این ضوابط رحمت خداست. بعد فرمود و من یفعل ذلك عدوانا و ظلما فسوف نسلیه نارا و کان ذلك على الله یسیرا. گرچه احتمال اینکه ذالک همه محرمات قبلی را شامل بشود هست، اما این مجموعه اخیر یک واحد مداربستر میمونه که همین سه تا ضابطه است که دوتاش حرام و یکیش حلال. اون مسئله حلیت تجارت انتراس که حلال است خارج از بحث، اون مسئله اکل مال به باطل و مسئله قتل نفس این مشمول است. و من یفعل ذالک اختصاصی هم به این اخیر ندارد. هر کسی اکل مال به باطل کرد یا خون ریزی بیجا کرد، عدوانن و ظلمن فسوف نسلیه نارن، ما ای رو به آتش می اندازیم، نزدیک آتش می کنیم، با آتش تماسش می دیم و مانندان. حالا بین سعی، اصلاح، تسلیه این سه واژه و سه صیغه کاملا فرق است. یه بخشی هم اشاره شد در اینجا، هم عدوان ذکر شد هم ظلم. ظلم جامع است، هم ظلم به نفس هم ظلم به غیر. اگر کسی مال خود را در حرام مصرف کرد، ظلم کرد. مال غیر را تعدی کرد، به غیر ظلم کرد. اکل مال به باطل، چه در باره خود، چه در باره دیگران ظلم است. اما اکل مال به باطل در باره خود تعدی نیست، عدوان نیست. همچنین مسئله قتل. قتل اگر خود را کشت ظلم است، دیگری را کشت ظلم است. ولی اگر دیگری را کشت عدوان هست، خود را کشت عدوان نیست، تعدی نیست. این که هم عدوان را ذکر فرمود هم ظلم را ذکر فرمود، گرچه فائده تأکید را به همراه دارد، اما شاید خواسته باشد بفرماید باطل چه متعدی چه لازم باعث رفتن در آتش است. قتل چه متعدی چه لازم مایه آتش است. چه عدوان باشد که به غیر تعدی کند، چه عدوان نباشد اصل ظلم باشد. و من یفعل ذلک عدوانا و ظلما فسوف نسلیه نارا. پس اگر کسی اکل مال به باطل کرد، چه از خود چه از دیگری، خواه عدوان باشد خواه نباشد، چون ظلم است مایه جهنم است. اگر کسی قتل نفس کرد، چه خود چه دیگری، چه عدوان باشد چه نباشد، ظلم هست. بنابراین این دو تعبیر در عین حال که اهمیت مطلب را میرساند، شاید ناظر به این باشد که هم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل دو تا مصداق دارد، هم لا تقتلوا انفسکم دو تا مصداق دارد، که یکی عدوان است و تعدی به غیر، دیگری عدوان نیست ولی ظلم هست. و اما اگر ما عدوان را به نسبه به اصل قانون و حق بگیریم، یعنی تعدی از وظیفه و تعدی از حق، اونجا که شخص نسبت به مال خودش هم دارد باطل رفتار میکند یا خود را دارد انتحار میکند، اون هم دو عدوان است. عدوان یعنی تعدی از حق، اما ظاهر عدوان و تعدی آن است که نسبت به غیر باشد. بنابراین این آیه کریمه شاهد است که از اول تا به آخر هر دو مصداق مورد عنایتند. اکل مال دو تا فرد دارد، قتل نفس دو تا فرد دارد، سبب ورود در جهنم هم دو تا عنوان دارد، یا عدوان است یا ظلم، منتها یکی جامع یکی مخصوص. و من یفعل ذلک عدوانا و ظلما فسوف نسلیه نارا و کان ذلک علی الله یسیرا. همون خدای رحیم که اون ضوابط را تنظیم فرمود، همون خدای رحیم الان اینجا قهارانه رفتار میکند و این کارم بر خدا آسان است. آسان بودن مشکلی ندارد، اما آسان تر بودن جای سوال است. در بعضی از امور دارد که وهو اهون، یعنی این مسئله معاد برای خدا آسان تر است، اینجا جای سوال است. مگر بعضی از کارها برای خدا هین است بعضی اهون؟ این فرض ندارد. کار در برابر قدرت غیر متناهی یکسان آسان است، نه اینکه بعضی آسانن بعضی آسان‌تر. شما الان بخواهید یک قطره آب را در ذهنتون تصور بکنید، همین که خواستی تصور شد. بخواهید اقیانوس کبیر را در ذهنتون تصور بکنید، همین که خواستی تصور میشه. کاری که با اراده انجام میشه با حرکت نیست، این سختی ندارد که. خدا هم فاعل لا بالحرکه. بنابراین این چه نیست که بعضی از کارها برای خدا آسان باشه بعضی از کارها برای خدا سخت، همه آسان است. و اینطور هم نیست که بعضی آسان باشه بعضی آسان تر. اون آیه که دارد به هو احون و علی، فورا تدارک شده است، فهمود که خدا وصفش اعلای از آن است که بی چیز آسان باشد که آسان تر. ما برای تفهیم این چنین تعبیر میکنیم، میگیم اون خدایی که نبود را بود کرد، انسانی نبود، عالمی نبود، اینها را آفرید. خب اگر عالم و آدم متفرق بشوند، جمع اینها بعد آسان تر به نظر میرسد دیگر. به هر تقدیر اصل این جریان برای خدا آسان است که اصلاح کند. حالا بعضی ها را نزدیک آتش میبرند، بعضی روسوزی دارند، بعضی درونسوزی دارند، بعضی تسلیه جهیمن. اینا میفتد در ذیل آیاتی که لا یصلاها الا الاشقی الذی کذا و کذا. والحمد لله رب العالمین.